آموز باب 1 و باب 2 تا آیه 16 قرش شیر. آیا تا به حال به دنیا با تمام بی‌عدالتی‌هاش نگاه کردید و فکر کردید که تا کی پروردگارا؟ شاید شما اتفاقات هولناکی که در اوکراین رخ می‌دارم دیده باشید و فکر کرده باشید که خداوند تا کی؟ یا هولناکی سرکوب و خشونت در ایران و فریاد می‌زنن تا کی پروردگارا؟ شاید شما به کشور خودمان نگاه کرده باشید و شنیده باشید افراد زیادی از فود بانک ها که در واقع بانک های مواد غذایی هستن استفاده می کنن. در بحبوحه بحران هزینه های زندگی برقشون قطع میشه. آیا به این فکر کردید که تا کی خداوندا؟ یا شاید ظلم و بی‌عدالتی بزرگی رو در بسیار از امور جوامع بشری دیده و فریاد زده باشید تا کی پروردگارا؟ در کشورهای غربی در سالهای اخیر جذابیت‌های زیادی وجود داشته با مشکلات سیستمی یا نهادی در جامعه، خواه نژاد پرستی باشه، خواه زن ستیزی و یا همجنسگرا حراسی و تلاش برای از بین بردن به اصطلاح سیستم‌های ظلم، تلاش برای تضعیف امتیازات طبیعی و حرکت به سمت عدالت اجباری. هرچه باشد، در واقع نمیتونید به نارضایتی و میل به عدالت واقعی چیزی رو سرزنش کنید. خداوند واقعا از بی‌عدالتی متنفره. امروز صبح ما سری جدیدی رو از کتاب آموز شروع میکنیم که قرار 8 هفته آینده رو در این کتاب بگذرونیم و آنچه رو که آموز پیامبر به خوانندگان خود گفته و همچنین به ما گفته رو بررسی کنیم و متوجه خواهیم شد که خداوند در برابر ظلم کور نیست و در مقابل آن ناتوان نیست. آموز نبی از تقوع که در جنوب پادشاهی یهودا بوده آمده، یک چوپان و یا بهتر بگیم یکی از گله‌داران آن زمان بوده. در باب 7 متوجه میشیم که او همچنین در باغبانی مشغول بوده. بنابراین به نظر میرسه که او نوعی تاجر در تجارت دامداری و کشاورزی بوده. او شغلش پیامبری نبوده. در واقع چیزی بوده که شما میتونید اون را غیر روحانی بنامید. تا زمانی که خداوند او را فرا خواند تا این پیام را به پادشاهی شمال اسرائیل برسونه. او در زمان عزیا پادشاه یهودا و یربعام دوم پادشاه اسرائیل پیشگویی انجام میده. شاید به خاطر داشته باشی که اخیراً زمان زیادی رو در سرویس های عصر کلیسای خودمون صرف کاوش و جستجو در مورد این پادشاه ها در سری اول و دوم کتاب پادشاهان کردیم. به طور مشخص به ما گفته میشه که او از 2 سال قبل از زلزله‌ای که به وقوع پیوند در اسرائیل اون زلزله را پیشگویی کرده بود. ما نمیدونیم که زمین لرزه چه زمانی رخ داد، اما بهترین حدس اینه که آموس در سال حدوداً 760 سال قبل از میلاد تقریباً 2800 سال پیش صحبت کرده. در همان زمان هوشع نبی فعالیت می کرده که ما در واقع به هوشع نبی در سال گذشته و به نبوت او نگاه کردیم. اگر هم به خاطر داشته باشید به یاد میارید که در این دوره اسرائیل به طرز باور نکردنی مرفه و امن بوده. مشکل بیرونی او آشوری ها بودن، اما در اون زمان هم آشوری ها اونقدر ضعیف بودن که نمیتونستن اسرائیل رو اذیت کنن. بنابراین در اون زمان در همه جای اسرائیل آرامش وجود داشته، صلح و آرامش. مرزهای اون به همان اندازه بزرگ بودن که از زمان سلیمان تا به حال بوده. فوق‌العاده مرفه و امن بود. مردم هم بسیار مذهبی بودن. عبادت‌های زیادی در اون انجام می‌شد. البته درسته که عبادت‌ها آنطور که خدا دستور داده بود کاملاً اون عبادت‌ها نبود. و جاش هم در اورشلیم نبود، در دان یا بیت ایل یا جاهای دیگه بوده. در واقع به طور انحصاری متوجه خداوند نبودند و به اصطلاح خدایان و اعمال مذهبی دیگری رو در درگیرش بودند و در واقع به طور کامل عبادتی رو که خداوند خواسته بود رو انجام نمیدادند. بنابراین اونها تحت فرمان روایی یربعام دوم احساس قدرت و امنیت می کردن و همچنین مرفه بودن. سپس این شخص جنوبی با پیامی از یهودا می آید. آموس از یهودا میاد لهجه نادرستی داره، مدارک اشتباهی داره، فردی غیر متخصصه، با یک پیام میاد، یک پیام سخت و سنگین. این پیامی است که در عذاب و ظلم قوی، در این حال پیامی که ما به اندازه‌ای که اسرائیلی‌های قدیم نیاز به شنیدن داشتن باید اون رو بشنویم. پس بیایید شروع کنیم و بفهمیم پیام آموز چه بوده. ابتدا توجه کنید که قضاوت یادآوری در راهه. آیه دو واقعا سرفصل کل نبوته. این فقط در مورد باب 1 و 2 که امروز صبح اونها نگاه میکنیم صدق نمیکنه. در کل نبوت صدق میکنه. به آیه 2 دقت کنید. و او گفت خداوند از صهیون میغرد و از اورشلیم صدای خود را بلند میکند. مرتعهای شبانان ماتم میگیرند و قله کرمل خشک میشود. خداوند از صهیون میغرد. در اینجا خداوند یهوه مانند یک شیر تصور شده. شیری که قرش میکنه. این را اغلب در کتاب مقدس داریم. یوئل، ارمیا، اشعیا و هوشع انبیاءانی که همگی خداوند یهوه را به شیر تشبیه میکنند. آیا تا به حال صدای قرش شیر رو شنیدید؟ یادم میاد سالها پیش در باغ وحش بودم. زمانی که بچه هام جوان بودند و ما شیر رو از پشت شیشه در باغ وحش ادینبورا تماشا می کردیم. شیر در محوطه خودش بالا و پایین می رفت در اندازه بزرگ، در موجدار شدن عضلاتش، فکهای عظیمش و دندانهای تیزش مشاهدش می کردیم. پسرمون هم به شیشه نزدیک شده بود و اون با چشمای درشت به پسر ما نگاه می کرد. درست در همون لحظه نگهبانی که وظیفه غذا دادن به اون شیر رو به عهده داشت وارد صحنه میشه. شیر قرش عظیمی میکنه. پسر ما از شیشه به عقب میپره. ما همه بهش خندیدیم. اما راستش رو بخوای موهای پشت گردن من سیخ شده بود و صدای قرش بسیار لرزاننده بود. چیز فوق‌العاده‌ای بود، صدای وحشتناک و تصور مواجهه با اون موجود عظیم الجثه که بدون هیچ شیشه و محافظی در این بین حیرت انگیزتر بود. وحشتناک بود صدای قرش از آن موجود با شکوه. در واقع این صدای قرش وحشت رو القا می کرد از اون موجود. در واقع حساب بکنید که حتی بیاد این وسط شیشه‌ای هم بین شما و او نباشه. این تصویری که اشعیا ترسیم میکنه، خداوند از صهیون میغرد، صدای خود را از اورشلیم میرساند. ذکر اورشلیم به شما یادآوری میکنه که اورشلیم مکان مناسب مسکن زمینی خداونده، نه دان یا بیت ایل یا هر مکان دیگه‌ای. با شنیدن صدای او در واقع به قول آموس مرتعهای شبانان ماتم میگیرند و قله کرمل خشک میشه. تصویر خشکسالی فاجعه باره، چنان شدید که حتی قله کرمل خشک میشه. پس شیر از اورشلیم قرش میکنه و خشکسالی فاجعه بار فرود میاد. کلام خدا به اسرائیل کلام داوری و قضاوته. خداوند قصد داره لعنت هایی رو که در عهدش در سفر تثنیه وعده داده بود رو بر مردم نافرمان اجرا کنه و در واقع فاجعه خواهد بود. شیر در قضاوت یا در داوری می قرد و قرش می کند. اکنون به یاد داشته باشید تا آنجا که به اسرائیل مربوط میشه همه چیز خوبه. اونها امن و مرفه و ایمن هستند. تا آنجا که به اونها مربوط میشه همه چیز در روز خوبه. سالهای طلایی وجود را طی می کنند. با این حال قیامت در راهه. در حقیقت این که هنوز قیامت نیامده عاملش صبر و طاقت خداونده، اما می آید. خداوند طغیان اونها رو تا ابد تحمل نمی کنه. او در داوری و قضاوت میاد تا بدکاران رو مجازات کنه. اکنون می خواهیم در این لحظه وارد بخش اصلی پیشگویی بشیم. اما یک دقیقه توقف کنید و نکات عالی رو که در اینجا آموختیم در نظرتون بیارید. قضاوت و داوری در راهه. شیر می قرد یا شیر قرش خواهد کرد. وقتی فاجعه می کند او اینجا خواهد بود. همانطور که به شرارت دورمان بی‌عدالتی ها، بی اخلاقی ها و خشونت ها نگاه می کنیم، هرگز فراموش نمی کنیم که قضاوتی در راهه. شیر قرش خواهد کرد و وقتی چنین کند برای کسانی که خارج از مسیح هستند نشانه فاجعه خواهد بود. بنابراین با این عنوان کل پیشگویی های آموزشش رو شروع می کنه، در واقع آموز، و اشاره می کنه که داوری به سوی ملت ها میاد. از آیه 3 در باب 2، آیه 3 در واقع، خداوند 6 ملت مختلف رو مورد خطاب قرار میده و داوری بر اونها رو اعلام میکنه. او با این ملت ها صحبت میکنه، عبارتند از سوریه، آرام، دمشق، غزه و فلسطینیان، تیره، ادوم، آمون و موآب. میتونید به باب 3 آیه های 2 و 3 نگاه کنید. اگر به شروع هر اعلام داوری نگاه کنید، خداوند به هر یک از این امت‌ها میگه، در واقع هر یک از این اعلام داوری ها با این جمله شروع میشه: به سبب 3 نافرمانی، بلکه 4 نافرمانیش، که اولیش با این شروع میشه: به سبب 3 نافرمانی موآب، بلکه 4 نافرمانیش، مجازات را لغو نمی کنم یا مکافات او را بر نخواهم گردانید. آیا می تونید اینها را در آیه های 1، 3، 6، 9، 11 و 13 در باب 2 ببینید؟ بارها و بارها خداوند میگه و حرفش اینه که نافرمانی ها متعددن، گناهان متعدد، بی‌عدالتی های متعدد، خاری های متعدد. اینها فقط یک نافرمانی نیستن، بلکه چندین نافرمانیه. خداوند صبور بوده، اما اکنون زمان قضاوت فرا رسیده. شیر داوری خود را بر دمشق، غزه، ادوم، امون و موآب قرش می کند. او داوری خود را بر ملت ها فریاد می زند. و همانطور که از طریق ملل مختلف نگاه می کنیم، بینشی هم به دست میاریم. آیه 3 از روی کتاب، باب 1، آیه 3. خداوند چنین می‌فرماید: به سبب 3 نافرمانی دمشق، بلکه 4 نافرمانیش، مکافات او را بر نخواهم گردانید، زیرا جلعاد را با خرمن کوب‌های آهنین کوبیدند، بر خاندان خزائیل آتش خواهم فرستاد. در فرایند خرمنکوبی اونها از انواع سورتمه استفاده می‌کردند، شاید کمی هم شبیه گاواهن باشه، و دانه رو می درد، آن را خرد می کند و دانه را از کاه جدا می کنه. اما در اینجا به خاطر اینکه بیرحمانه دمشق جلعاد رو با خرمنکوب های آهنین کوبیده بوده، مقصر بوده. اونها در واقع هیچ توجهی به حیثیت انسانی جلعادیان نداشتند و با خشم بیرحمانه با دندانهای آهنین اومده بودن مردم رو از هم جدا می کردن. به آیه 6 نگاه کنید. غزه مجازات خواهد شد، زیرا آنها تمامی یک ملت را به اسیری برده بودند و به ادوم تسلیم کردند. اونها یک قوم کامل را به بردگی گرفتند، به عنوان کالایی برای خرید و فروش به ادوم فروختند. باز هم جنایت آنها و تجاوز به کرامت انسانی. جرم آنها کم توجهی به زندگی انسانها بوده. آیه 9 رو نگاه کنید. سور از این نظر مشابهه که به بردگی مربوط میشه، اما این اتهام اضافه شده که اونها پیمان برادری رو به یاد نیاوردن. اونها باعث آزار به کرامت انسانی شده بودن. با زیر پا گذاشتن توافق خود اون رو تشدید کرده بودن. به قول اونها، کسانی را که قرار بود با آنها توافق برادری داشته باشند به بردگی گرفته بودند. در واقع اونها خائن بودند. به آیه 11 نگاه کنید. ادوم قرار بود ملتی برادر اسرائیل باشه. ادوم از نسل عیسو برادر یعقوب بود. بین برادرها دشمنی شد و این امر به امتها رسید. او برادرش را با شمشیر دنبال کرد و ترحم را از خودش دور کرد و او را پیوسته مجروح ساخت. او بیرحم، عصبانی و خشمگین بود. بنیامون در مورد قضاوت قرار میگیره، زیرا شکم زنان آبستن جلعاد را پاره کردند تا حدود خودشان را گسترش دهند و مزرعه های خود را بزرگ کنند. چنین شرارت افسار گسیخته‌ای برای کشتن که در آیه 13 می‌بینیم، در واقع خداوند این شرارت‌ها رو می‌بینه و نسبت به این شرارت‌های هولناک کور نیست. در باب 2 آیه 1 نگاه کنید، موآب نیز مورد قضاوت قرار گرفت چون او استخوان‌های پادشاه ادوم را سوزان به طوری که آهک شد. و خدا از طریق هر یک از این امت‌ها با استناد به تخلفاتی که داشتند استناد می‌کنه به تخلفاتی رو که داشتند، اما اینطور نیست که مجازات برای این گناه‌ها برای یک گناه در راه باشه. مجازات برای اینه که گناه‌ها زیاد بوده، شر بسیار بوده، شرارت افسار ناگسیخته وجود داشته. در واقع این گناهان هستند که در نهایت قضاوت خداوند رو به همراه دارن. حالا اون قضاوت چیست؟ خداوند میگوید پس من آتش خواهم فرستاد بارها و بارها. در واقع بیاید به آیه های 4, 7, 10, 12, 14 نگاه کنید. مردم سوریه در قیر، آیه 5، به اسارت خواهند رفت، آیه 8، دست خود را به سوی اقرون فرو خواهم آورد و باقی ماندگان فلسطینیان هلاک خواهند شد، آیه 10، بر حصارهای سور آتش خواهم فرستاد تا دژهایی را بسوزانند، آیه 15، پادشاه آنها به تبعید خواهد رفت. باب 2 آیه 2، من حکمران را از میانشان منقطع خواهم کرد و همه صاحب منصبانش را با وی خواهم کشت. در واقع شیر می قرد. خداوند بر علیه این قوم ها یکی یکی به خاطر شرارتشان قرش می کند، برای جنایت هاشون علیه بشریت، به خاطر تجاوز به کرامت انسانی. حالا این همه ملت چه چیز مشترکی دارن؟ چه چیزیه که این ملت ها رو گرد هم آورده؟ هیچ یک از آنها در یک رابطه عهد صریح با خداوند نیستند. همه آنها انواع خداهای دیگر را می‌پرستیدند با انواع اعتقادات و اعمال مذهبی دیگه، اما آنها در برابر این خدایان وانمود شده پاسخگو هم نیستند. نه آنها در برابر خداوند خدای جهان مسئول هستند، آنها در برابر خداوند خدای جهان مسئول هستند، خواه بدانند یا ندانند. هیچ یک از این ملت‌ها کلام خدا را ندارند. تورات به اونها داده نشده. انبیا به طور کلی با اونها صحبت نمی‌کردند، اما در واقع هیچ کدام از اونها گناهانشون رو بر خودشون نمی‌گیرند. زیرا آنچه به اون توهین می‌کنند وجدان یا عدالت طبیعی است. اونها به صدای درونی که هدایت کرده بودتشون توهین می‌کردند. اونها مقصرند و توسط شیری که قرش می‌کنه قضاوت می‌شن، یعنی توسط پروردگار و توسط خداوند که می‌قرد قضاوت و داوری خواهند شد. این باید برای ما دلگرمی باشه، زیرا به شرارتی که امروز در ملت‌ها انجام میشه نگاه می‌کنیم. حتی اگه خدا را نشناسند با این حال در برابر او پاسخگو هستند. ایران برای زیر پا گذاشتن مردمش در برابر خداوند مسئوله. قتل دخترانش، این ظلم و تضییع شؤونات انسانیه. روسیه به خاطر نقض قراردادهای بین المللی و تهاجم به اوکراین و قتل عام بیگناهان در برابر خدا مسئوله. گزارش های از ربوده شدن کودکان اوکراینی و سپس به فرزند خاندگی دادن به روسیه ها وجود داره. این پایمال شدن نجابت انسانی توسط پروردگار قضاوت خواهد شد. کره شمالی به خاطر سرکوب حقوق بشر و کرامت‌هاش در برابر خدا مسئوله، برای ظلم به مردمش. انگلیس به خاطر نقشی که در صحنه بین‌المللی در گذشته و حال داشته در برابر خداوند مسئوله. برای خوب یا بد خداوند ملت ما رو نیز قضاوت خواهد کرد. شرارت ملت‌ها بدون مجازات نمی‌مونه. غیب خدا خشم داوری خود رو بر همه کسایی که مردم رو پایمال می کنند و حیثیت انسانی رو زیر پا می گذره خواهد آمد. پولس اون رو به خوبی در رومیان باب 1 آیه های 18 تا 25 اعلام می کنه. زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور می رسد بر هر که بر هر گونه بیدینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب می کنند. زیرا آنچه از خداوند می توان شناخت بر آنان آشکار است، چون خدا آن را بر ایشان آشکار ساخته است. زیرا از آغاز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا، یعنی قدرت سرمدی و الوهیت او را می توان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید. پس آنان را هیچ عذری نیست. زیرا هرچند خدا را شناختند، اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشه خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بیفهم ایشان را تاریکی فرا گرفت. اگرچه ادعای حکمت می کردند، اما احمق گردیدند و جلال خدای غیرفانی را با تمثالهایی شبیه انسان فانی و پرندگان و حیوانات و خزندگان معاوضه کردند. پس خدا نیز ایشان را در شهوات دلشان به ناپاکی واگذاشت تا در میان خود بدنهای خیش را بی حرمت سازند. آنان حقیقت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت نمودند، خالقی که تا ابد او را سپاس باد. آمین. اما داوری برای ملت‌ها خواهد آمد، به پادشاهان و پادشاهی‌های این جهان. اکنون آموس در اینجا یک کار هوشمندانه و ماهرانه انجام میده. او با لهجه جنوبی به شمال آمده. او یک پیامبر آموزش ندیده یا پیامبر غیر محبوبه، اما مطمئنم که تا این لحظه شنوندگانش به او دلگرم شدن، زیرا او تمام ملت‌های اسرائیل و همه دشمنانش رو نور کباب می‌کنه. داوری خدا را به ملت‌های اطراف اسرائیل اعلام می‌کنه و شاید تا این لحظه برخی از اون چه که میگن در از آن چه که او میگوید لذت میبرند، شاید حتی فریاد میزنند این را موعظه کن برادر. داوری برای قوم خداوند در راه است. در واقع آموس با فرمولی مکرر خودش که در واقع فرمولی که همش تکرارش میکنه، فصل 2 آیه 4 رو هم آغاز میکنه. خداوند چنین میفرماید: به دلیل 3 نافرمانی یهودا و بلکه 4 مجازات را لغو نخواهم کرد. او داوری خدا را در مورد یهودا که بخشی از قوم خداست اعلام میکنه. بلکه آنها اغلب دشمنان پادشاهی شمال اسرائیل بودند، اما همچنان قوم خدا هم محسوب می شدن. شاید در میان جماعت هم همه می شد، زیرا برخی خوشحال بودند که دشمن دیگر اسرائیل در حال داوری است، اما برخی دیگر ناراحت در صندلی های خود جابجا می شدن، زیرا می فهمیدن که قوم خداست که داره در حال حاضر داوری می شه. اما نگاه کنید که بر چه مبنای حکم صادر می شه. با تمام ملل بت پرست فرق داره. اونها به دلیل سوء استفاده از حیثیت انسانی و بی‌عدالتی حیثیت انسانی و عدالت طبیعی مورد قضاوت قرار گرفتند، اما یهودا مورد قضاوت قرار گرفت، زیرا آیه 4 گفت آنها قانون خدا را رد کردند. آنها در یک عهد صریح با خدا هستند، با رد شریعت خدا و رعایت نکردن قوانین عهد را شکستند. گناه آنها عمیق و بین نسلی است. دروغهایشان اونها رو گمراه کرده. اونهایی که پدرانشان به دنبالشون رفتند، اونها رد پدران خود را تکرار کردند. خب، من مطمئنم در این مرحله ناراحتی قطعی وجود داشته و بدون شک به این موضوع نگاه کردند که به کجا میره. سپس ختمش نهایی میاد. نیشه در دم. آیه 6. خداوند چنین میگه: به دلیل سه نافرمانی اسرائیل و برای 4 نافرمانی مجازات را لغو نخواهم کرد. در واقع روزهای خوبی بوده. ما از این امن بودن و رفاه و امنیت برخوردار شده ایم و باید بگیم که منظور شما چی هست آموس از این که میگی زمانهای خوبیه؟ آموس منظورتان از قضاوت چیست؟ آن قضاوتی که در راه است. بنابراین او به اونها میگه عهد و پیمان رو شکسته اید و نفرین های موجود در سفر تثنیه 4:28 که اکنون به دلیل بیوفایی شما بر سر شما خواهد آمد رو در واقع به خاطر پیمان شکنی از عهد اون نفرین ها بر سر شما هوار خواهد شد، در واقع بر سر شما خواهد آمد. در آیه 6 هم میگه مستمندان را استثمار میکنی، نیکوکاران را یا شخص پارسا رو به نقره و یک جفت صندل میفروشی، بر مردم سرمایه گذاری میکنی، شما از مردم برای نفع خودتون استثمار میکنید. در واقع اگر آیه 6 رو نگاه بکنید کاملا به این اشاره میکنه که از مردم استثمار میکردند، سر بینوایان را بر خاک زمین پایمال میکردند. آیه 7 میگه گرفتاران را نادیده گرفتی و راه ستم دیدگان را کج میسازی. دوباره آیه 7 میگه شما از نظر جنسی هم غیر اخلاقی هستید. حال ممکنه این باشه که پدر و پسر هر دو با یه، منظورش این باشه که پدر و پسر با یک فاحشه در واقع هم بستر شدن، و یا اینکه نام قدوس خداوند رو بی حرمت ساختند، و یا پدر و پسر هر دو یک کنیز رو استثمار می کردن. این استثمار کردن زنا و فسق محسوب میشه. در آیه 8 میگه در حالی که شریعت خدا میگه هر تعهد گرفته شده باید تا پایان شب برگردانده بشه، بنی اسرائیل بر جامعه‌هایی که گرو گرفته بودند در کنار هر مذبحی میخوابند. اونها در حالی که همیشه قانون خدا رو نادیده میگیرن به قربانگاه نزدیک میشن. آیه 9-11 هم از تمام کارهایی میگه که خداوند انجام داده بوده، و آیه 12 هم به تمام در واقع نظیره ها که در واقع آیه 12 به این اشاره داره، به تمام نظیره ها شراب نوشاندند و انبیاء الهی آنچرا که نهی کرده بودند و گفته بودند که دست بردارید در واقع اونها انجام داده بودند، و همچنین از انبیاء الهی خواسته بودند که دست از موعظه بردارند و نبوت مکنند. آنها به طور جامع قانون خدا را نادیده گرفته بودند، تعهدات عهد خود را شکسته بودند در حالی که همیشه وانمود میکردند همه چیز خوبه. بنابراین خداوند قضاوت را از آیه 13 به بعد اعلام میکنه. آیه در واقع باب 2 آیه 13 اینک من شما را در جایتان زیر فشار قرار می دهم، چنان که عرابه ای پر از بافه ها چنین می کند. تیز رو توان گریز نخواهد داشت، نیرومند نیروی خیش را حفظ نخواهد کرد و دلاور جان خیش را نخواهد رهانید، کمانگیر را یارای ایستادگی نخواهد بود، گریز پا جان به در نخواهد برد و اسب سوار جان خیش را نخواهد رهانید، و شجاع ترین جنگاوران در آن روز برهنه خواهند گریخت. این است فرموده خداوند. اکنون این خطر وجود داره که ما این آیات رو به نادرستی به کار ببریم. با نگاهی به تمام کشورهای اطرافمون میتونیم برگردیم و حالا به بریتانیای کبیر نگاه کنیم. از ریشی سوناک، سوئل براورمن یا حمزه یوسف بی‌عدالتی در کشور خودمان و از بی‌عدالتی در کشورمان شکایت کنیم. در ملت خود ما بی‌عدالتی وجود داره، اما انجام اون موضوع را در واقع از دست میده. نقد اخلاق ملی خودمون نکته دومه. قضاوت در حال آمدن به ملت هاست، زیرا نکته این قسمت آخرینه که قضاوت به سوی قوم خدا میاد. در روزگار آموز قوم خدا اسرائیل و یهودا بودند، اما اکنون قوم خدا کیست؟ قوم خدا ما هستیم، کلیسا. بگذارید فقط یک آیه را برای شما بیان کنم که این واقعیت را نشان می‌دهد. غلاطیان باب 6 آیه 15: زیرا نخط نه ارزش دارد نه ختنه کردن، بلکه آنچه اهمیت دارد خلقت جدید است. همه آنان را که از این اصل پیروی می‌کنند اسرائیل خدا را رحمت و سلامتی باد. ما کلیسا اسرائیل خدا باید این را به عنوان یک هشدار درک کنیم. داوری برای قوم خدا در راه است. وقتی به مسیح ایمان دارید و در این حال فقرا را استثمار می کنید، بدانید قضاوت در راه است. هنگامی که به مسیح ایمان دارید و در این حال درگیر فحشا می شوید، داوری در راه است. وقتی به مسیح ایمان دارید و در این حال سعادت را در اولویت کار خود قرار می دهید، قضاوت در راه است. وقتی به مسیح ایمان دارید و در این حال این گونه زندگی می کنید که از دنیا جدا شدنی نیستید، قضاوت در راه است. وقتی به مسیح ایمان دارید و در این حال دروغ می گید، تقلب می کنید، دزدی می کنید، استثمار می کنید، قضاوت در راهه. هنگامی که به مسیح ایمان دارید اما کرامت انسانی را زیر پا می گذارید، قضاوت در راهه. وقتی به مسیح ایمان دارید خداوند را نادیده می گیرید، بدانید قضاوت در راهه. وقتی لبانت به یک چیز اعتراف می کند اما نحوه زندگیت چیز دیگری را نشان می دهد و داستان دیگری می گوید، قضاوت در راهه. این هشداری است برای خلق خدا. اکنون میتونیم به راحتی به کلیسا نگاه کنیم و بپذیریم که انحرافات زیادی وجود داشته. کلیسای ملی در اسکاتلند، انگلیس با استقبال، تایید و برکت دادن به بی اخلاقی جنسی درجه بندی شدند. گرفتن این هشدار در مقیاس کلیسای ملی یا جهانی برای ما آسونه. ما باید این هشدار رو در سطح کلیسای هارپر بگیریم. ما باید خودمون رو بررسی کنیم تا ببینیم آیا این راههای شیطانی در ما وجود داره یا نه، تا ببینیم آیا تفاوت بین اعتراف ما به عنوان یک کلیسا و زندگی ما به عنوان یک کلیسایی وجود داره یا نه. ما باید در نظر بگیریم که آیا ما بهره برداری میکنیم، استثمار رو اخاذی میکنیم، کرامت انسانی رو زیر پا میگذاریم. ما باید این هشدارها رو بشنویم و بهش توجه کنیم. وقتی چند هفته پیش در کتاب متا بودیم، نگاهی بهش انداختیم. متا 7:21 جایی که عیسی را دیدیم که اینها را ترسناک میگه: نه هر کس که مرا سربرم خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد، بلکه تنها آن را که اراده پروردگار مرا که در آسمان است به جا آورد. در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت سرور ما، اما به نام تو نبوت آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ به آنها به صراحت خواهم گفت، هرگز شما را نشناخته‌ام، از من دور شوید ای بدکاران. چگونه است که مرا سرورم می‌خوانید، اما به آنچه که من می‌گویم عمل نمی‌کنید؟ در واقع خداوند در لوقا باب 6 آیه 46 این رو به ما میگه و در آیه 47 هم میگه: هر که نزد من آید و سخنان مرا بشنود به آن عمل میکند، این به خوبی میتونه شعار کل کتاب آموز هم باشه، چرا که مردم مرا خداوندام صدا میزنند ولی آنچرا که من میخواهم انجام نمیدهند. این در واقع یک سؤال معتبر برای اسرائیلیان و یهودیان زمان آموسه، یک سؤال معتبر برای ما هم هست. اکنون ممکنه به من بگید که یک مسیح واقعی هرگز نمیتونه نجات خودش رو از دست بده. بله، درست میگید، کاملا هم درست میگید، اما این در مورد یک بار نجات یافتن نیست، بلکه برای نجاتیه که تا همیشه ذخیره بشه و محفوظ باقی بمونه. و خداوند از این عبارت هشدار دهنده و عبارتهای دیگه در عبرانیان استفاده میکنه تا مردم واقعی خودش رو که با خون خود خریده حفظ کنه. ما هرگز نمیتونیم اونقدر مطمئن باشیم که یکی از خانواده خدا هستیم که بتونیم و بعد هم بتونیم به سادگی او رو در نادیده بگیریم. هشدارهایی که وجود داره برای ما، خداوند اینجا هشدار میده، داوری برای قوم خدا در راهه. برخی از شما میگویید خداوندا، پروردگارا، اما من شما را نمیشناسم. چرا مرا پروردگارا پروردگارا میخوانی و آنچه که میگویم انجام نمیدهی؟ آیا ما هشدار را خواهیم شنید؟ آیا به هشدار توجه خواهیم کرد؟ آیا به هشدار فکر میکنیم؟ آیا ما آنچه را که خداوند به ما میگه انجام میدیم؟ آیا ما به گونه‌ای زندگی میکنیم که به او احترام بگذاریم، به قول او عمل کنیم؟ آیا کرامت انسانی دیگران را ارج می‌نهیم و همسایگان خود را مانند خود دوست داریم؟ آیا ما خداوند را دوست داریم و به دنبال خدمت به او هستیم؟ اگر با این هشدارها محکوم شویم، تنها یک امید داریم و اون اینه که برای بخشش و نجات به خداوند عیسی متوسل شویم. تنها امید ما فرار به سوی عیسی از داوری آینده است. بی‌عدالتی بدون مجازات نمیمونه. همانطور که ما به جهان و تمام استثمار اون نگاه میکنیم، بی‌عدالتی این یک خشونتیه که در واقع شکست سیستماتیک کرامت انسانیه. برای قرش شیرها و به خاطرش قرش شیر و همچنین مجازات به دور نخواهد بود. تنها امید ما به خداوند عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران. قضاوت در راه، داوری برای ملت‌ها در راه، قضاوت برای قوم خدا در راه. به هشدارها توجه کنید. برای بخشش و نجات به عیسی مراجعه کنید. به هر حال او را سرورم سرورم صدا کنید، اما همانطور که میگوید به او عمل کنید. همانطور که او به ما میگوید زندگی کنید. همانطور که او به ما میگوید خدمت کنید. آمین.